لله رب العالمين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جلسه پنجم مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. عنوان جلسه امروز همچنان که قبلا ذکر شده بود، قرآن، سیاست، اقتصاد و مدیریت است. البته با سؤال اصلی که ما در این جلسات دنبال میکردیم. بیاد داشته باشید ما سؤال اصلیمون در این سلسله جلسات این بود که قرآن به انسان معاصر چه میدهد که دیگران از دادن آن عاجزند. به عبارت دیگر، امتیاز قرآن در زمان ما نسبت به دیگر کتب مکاتب چیست؟ پاسخهای سنتی رو در بحث اعجاز بررسی کردیم. به این نتیجه رسیدیم که پاسخهای گذشتگان جز مسئله محتوای قرآن به درد امروز ما نمیخورد. اگر قرآن به لحاظ ادبی امتیاز داشته که دارد، بسیار ارزنده است. این برای عرب زبانان ملموس است. اما نمیتوان گفت به قرآن ایمان بیاورید چون مسجع است، چون بلیغ است، چون فصیح است، چون زیباست، چون صوت دلنشینی دارد. همه اینها هم به جای خود صحیح است. اگر قرار است از دیگران دعوت بکنیم که به کتاب ما ایمان بیاورند، میباید در محتوای او امتیازی باشد. این محتوا رو به هفت قسمت تقسیم کردیم. گفتیم این محتوا برخیش به ترتیب فراوانی آیاتی که در کتاب به این مباحث پرداخته، برخیش به مباحث ایمانی و اعتقادی اختصاص دارد، بخشش به مباحث تاریخ ادیان و خصوصا تاریخ اسلام پرداخته، بخش سومش آیات عبادی بود، بخش چهارمش آیات اخلاقی، بخش پنجمش آیات حقوقی و شرعی، بخش ششمش مباحثی که به علوم انسانی مرتبط است، به ویژه سیاست و اقتصاد و مدیریت، و بخش هفتمش مباحثی که به علوم تجربی مرتبط است که جلسه گذشته بهش پرداختیم. گفتیم بحث رو از این هفت قسمت از آخر آغاز میکنیم برای اینکه به نظر میرسه ساده‌تر باشد تا به اون مباحث ابتدایی و مهمتر برسیم. سوال ما در همه این هفت قسمت این است که در این قسمت‌ها به شکل مجزا و مشخص قرآن چه نکاتی را به ما می‌دهد؟ آیا دغدغه اصلی قرآن این گونه امور بوده است در هر قسمت یا نه؟ و وجه امتیاز این کتاب در این قسمت‌ها و دیگر کتب چیست؟ به اجمال در بخش علوم تجربی گفتیم که دغدغه کتاب پرداختن به مباحث فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و امثال هم نبوده است. وقتی دغدغه این نبوده است، از این کتاب نباید انتظارات علوم تجربی داشت و فکر کرد که در بطن این آیات نکاتی از مباحث تجربی نهفته است، ما کافیست در آن تعمق کنیم و به آن برسیم. این تعمق زمانی نتیجه می‌دهد که کتاب در مقام بیان این گونه امور بوده باشد. اعتقاد به قرآن ما را از دانش‌های تجربی زمانه بی‌نیاز نمی‌کند. مسلمان باشیم یا نباشیم، برای اینکه در این امور پیشرفت کنیم چاره ای نداریم تا به شیوه معلوف بریم و این علوم را بیاموزیم. البته گفتیم در کتاب اشاراتی در زمینه علوم تجربی آمده است، اما این اشارات هیچ کدام بدون واسطه با متافیزیک نبوده است. بالواقع این اشارات ابزاری بوده است برای راهنمایی انسان به ماورای طبیعت، به خداوند، به جهان ماورایی و تلواقع واقعیت‌های نادیدنی. زبان علوم تجربی در قرآن رو زبان عرفی یافتیم. در این زبان عرفی مطلبی که خلاف عقلانیت امروز باشد گفتیم مشاهده نمی‌شود. اگرچه ظاهر برخی از آیات ممکن است چنین باشد، اما به سادگی به کمک تأویل که صنعتی پذیرفته شده هم در ادبیات قدیم هم در هرمنوتیک جدید است، میتوان از این مباحث عبور کرد، گذر کرد. و گفتم اگر کسی میپندارد در کتاب مطالبی است که الواقع نادرست است، ارائه بکند. اگر ما عاجز بودیم از بیانش، از تأویلش، در اون صورت مشکل باقی خواهد بود. اما من چنین امری را نیافتم. نتیجه که در قسمت اول گرفتیم این بود که قرآن در حوزه علوم تجربی امتیاز ویژه‌ای در زمان ما بر دیگر کتب ندارد. در مقام بیانش نبوده، نکته نادرستی هم در آن یافت نمی‌شود، اما در این حوزه هم امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگر آیین‌ها یا به دیگر کتب ندارد. اگر ارزش افزوده‌ای دارد، در قسمت‌های دیگر باید به دنبالش بود. فکر می‌کنم این قضاوت قضاوت منصفانه و واقع بینانه‌ای باشد. نه ما می‌خواهیم گزافه‌گویی کنیم، نه ادعاهایی بکنیم که از پس اثباتش بر نیاییم. اما بحث امروز ما بالواقع در حوزه دوم است. حوزه دوم مباحث علوم انسانی است. من از حوزه علوم انسانی بحث حقوق رو به دلیل ویژه‌ای جدا کردم که اون رو در جلسه بعد متعرضش خواهم شد. امروز صرفاً به علوم انسانی منهای حقوق می‌پردازیم. مرادم از علوم انسانی می‌تواند همه علوم انسانی باشد، اما خوشبختانه در دیگر علوم انسانی چندان مدعی نداریم که مثلا در کتاب درباره مباحث جامعه شناسی مطلبی آمده باشد یا حتی در حوزه روانشناسی مطلب فراوانی آمده باشد. اما نکاتی که خواهیم گفت، کلیاتی که امروز ارائه می‌کنیم، اون مباحث را هم در بر می‌گیرد. بالواقع سؤال اصلی بحث امروز ما این است که آیا امتیاز قرآن بر دیگر کتب و ادیان و آیین‌ها در حوزه سیاست، اقتصاد و مدیریت است؟ یعنی وجه رجحان این کتاب در این حوزه هاست؟ یعنی این کتاب در این حوزه ها چیزهایی به ما میدهد، آموزه‌های در اختیار ما قرار میدهد که دیگر کتب از دادن آن عاجزند؟ اگر هست چه مواردی؟ اونجا که من امروز در مقام بیانش نیستم و این عنوان شاید این سوء تفاهم را ایجاد بکند، صحبت من امروز سیاست قرآنی یا اقتصاد قرآنی یا سیاست اسلامی یا اقتصاد اسلامی نیست، اما به این مباحث هم مرتبط است. ما میخواهیم بگوییم در حوزه سیاست دقیقا کتاب چه داده است که دیگران نمیدهند یا نمیتوانند بدهند و من در این امور میباید به کتاب مراجعه بکنم. در پاسخ به این سوال یک بحث تاریخی لازم است. در گذشته، حداقل در 100 سال گذشته، این مباحث چندان در میان مسلمانان مطرح نبوده است. میدانید که بحث حکمت عملی در میان ما مسلمانان یک سیر کاملا نزولی داشته است. مباحثی که به بحث امروز ما مربوط می شود، یعنی سیاست، اقتصاد و مدیریت، در علوم اسلامی به نام حکمت عملی خوانده شده است. حکمت عملی رو از گذشته به 3 شعبه تقسیم می کردن. یک شعبه شون گفتن تهذیب اخلاق، شعبه دیگرش رو می گفتن که تدبیر منزل، و سومیشون رو گفتن سیاست مدن. تهذیب اخلاقش همون بحث اخلاقی است که بعداً رو خواهیم پرداخت. تدبیر منزلش تقریبا امروز علمی مشابهش نداریم. میشه بگیم مباحثی که در مرتبط با خانواده هست به نحوی از زنها تو این قسمت قرار میگیره. بحث سیاست مدنش هم همون چیزیست که امروز علم سیاست مینامن. اگر سیر حکمت عملی را در جهان اسلام دنبال بکنیم، می‌بینیم که در زمان فارابی که جزء نخستین فیلسوفان مسلمان بوده، کتبی در این زمینه نگاشته شده و بعد از او به تدریج یک افت بسیار شدید و محسوسی را ما مشاهده می‌کنیم. به نحو اینکه در ابن سینا تمام مطالب حکمت عملی که چند ورق کاسته می شود و دیگه در فیلسوفان بعدی همون چند ورق هم یافت نمی شود. کتاب مستقل که اصلا، باب مستقل که هیچ، چند فرش گاه وقتا به این اواخر می رسد. مثلا در فیلسوفانی مانند فرض بکنید علامه طباطبایی، در کتب فلسفیشون اصلا دیگه همه منحصر به متافیزیک شده است و حکمت نظری، حکمت عملی کلن به کنار نهاده شده است. در میان فقها هم از زاویه حقوقی بحث کردن که ما این رو در بحث حقوق بهش خواهیم پرداخت. حقوق و شرع که جو عنوان مستقلی گذاشتیم بهش خواهیم پرداخت. در میان دیگر متفکرین مسلمان هم این مباحث چندان محلی از اعراب نداشتند. حتی مفسرین قرآن کریم هم به این مباحث، آیاتی که ما میپنداریم مرتبطند با این مباحث، کمتر بحث الواقع جزئی و علمی و فنی این گونه امور رو داشتند. میتوانیم بگوییم علوم انسانی در میان مسلمانان بسیار ضعیف مورد بحث قرار گرفته است. در سده اخیر یک اقبال بیشتری نسبت به این علوم رو در میان مسلمانان مشاهده میکنیم و این بعد از آشناییشون با مدرنیته و تجددی که در اروپا و آمریکا اتفاق افتاده است. اما چون این آشنایی هم آشنایی چندان عمیقی نبوده است، سوالات اصلی علوم انسانی به شکل ملموس در میان مسلمانان سابقه چندانی ندارد. حتی برای عالمان بزرگ مسلمان هم این سوالها به شکل عمیق مطرح نشده. یعنی تلقیشون از علم سیاست، تلقیشون از علم اقتصاد، تلقی چندان پیچیده‌ای نبوده است. تلقی بسیطی بود. جامعه هم جامعه‌ای چندان پیشرفته نبوده که این مباحث درش مطرح بشود. لذا چالش جدی در جامعه مسلمانان با علوم انسانی جدید حاصل نشده است. بنابراین نتیجه منطقی آن این است که علوم انسانی در میان ما مسلمانان بسیار لاغر و نحیف است. طوری که در جهان معاصر در این حوزه چندان حرفی برای گفتن و هماوردی با متفکرین این علوم ما نداریم. اگر بخواهیم متواضعانه و واقع بینانه سخن بگوییم، برداشت هایی که از کتاب هم شده به تدریج کوشش شده که به این سوال پاسخ بدن که آیا قرآن نسبت به این امور اعتنایی داشته یا نداشته. در به خصوص 50-60 سال اخیر برخی از متفکرین مسلمان چه در ایران چه در کشورهای عرب زبان بر اساس یک پیشفرض همه چیز لااقل مرتبط به انسان میباید در قرآن باشد، پس باید ما سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی و دیگر علوم با پسوند اسلامی داشته باشیم، کوشش میشود که نکاتی را از قرآن استخراج کند. این کوشش به خصوص جامعه ایران هم ملموس بوده است، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. نوشتن جزوات و کتاب‌های از قبیل اقتصاد اسلامی یا سیاست اسلامی یا مدیریت اسلامی یک امر بسیار معنوس در جامعه امروز ماست. خب حالا حاصل این کتاب‌ها رو من برای این جلسه تبرق می‌کردم. جالب اینجاست که خود من هم زمانی که رشته تحصیلیم رو حدود 20 سال پیش عوض کردم با همین شوق و شور بود، یعنی یافتن یک سیمایی از علوم انسانی اسلامی. علوم انسانی اسلامی یعنی ما به عنوان مسلمان میباید یک علوم انسانی دیگری داشته باشیم، اونچه که من در دوران جوانی به دنبالش بودم. بعد که به حوزه رفتم تحصیل کردم تو همون زمینه ها کم کم به این نتیجه رسیدم که اصلا این سوال در امکانش سخن است. آیا ما علوم انسانی اسلامی داریم؟ چون وقت نداشتیم. آیا باید داشته باشیم؟ حتی پاسخ به این سوال هم مثبت نبود. علم یا علم است یا علم نیست. علم انسانی اسلامی معنایش چیست؟ دیگه چه برسیم به سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی یا مانند این هم. حالا امروز بعد از این 20 سال میتونم بگم این بحثی که دارم ذکر میکنم الواقع خلاصه و تجربه یک هجرت علمی، رفت و بازگشت و یک گزارشی از اونچه که ما تو این حوزه ها داریم، البته صرفا محدود کردنش به بحث قرآن. نکاتی که من امروز میخوام ذکر بکنم، چون ما یک درس داریم در دانشگاه تعریف شده به نام آیات الاحکام سیاسی. خب این درس منم سالها تدریس کردم، حدود 7 سال شاید تدریس کرده باشه. احتمالا همین بحث رو در حوزه اقتصاد هم داریم، مثلا آیات الاحکام اقتصادی. به نظر می رسه مواردی که تو این گونه دروس به دانشجو داده می شود بخش اعظمش مباحث فقهی باشد، مباحث شرعی باشد که می توانیم اونها رو حقوق تجارت در حوزه اقتصاد و یا حقوق اساسی در حوزه سیاست بنام، که من حالا همین امروز تفاوت این دو تا مطلب رو خواهم گفت. یک آیات بسیار اندکیش هست که بحث فقهی یا شرعی یا حقوقی ندارد و اونا رو میتونیم بگیم که شاید اون دسته از آیات متکفل انتظارات ما باشد. به اون آیات هم که مراجعه میکنیم میبینیم در بردارنده یک سری اهداف کلی در حوزه سیاست، اقتصاد یا مدیریت هستند. اما این که انتظار داشته باشیم از این آیات که بخشش رو اشاره خواهم کرد یک نظام سیاسی، یک نظام اقتصادی یا یک نظام مدیریتی ارائه شود، شاید انتظار بزرگی باشد. من نکاتم رو خلاصه‌وار یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. پرداختن به تمام آیاتش تقریبا یک نیم سال طول میکشد و وقت ما هم همچه اقتضایی نخواهد داشت، اما مطالب کلی و نتیجه گیریش رو میشه تو یک جلسه گفت. نکته اول من در پاسخ به این سوال که عرض کردم این است که سلام علیکم، دغدغه قرآن کریم پرداختن به علوم انسانی از قبیل سیاست، اقتصاد یا مدیریت نبوده است. شبیه اون چی که در علوم تجربی گفتیم، دغدغه قرآن پرداختن به این علوم نبوده است. تا گفتیم دغدغه چنین نبوده است، معنیش این است که ما نباید انتظار داشته باشیم از کتاب که یک بحث مستقل سیاسی یا اقتصادی یا مدیریتی ارائه کرده باشد. کتاب در مقام بیان چیز دیگری بوده است، نمیخواسته به این امور بپردازد. نکته دوم این که فارغ از این که دغدغش نبوده، اما این گونه هم نیست که خالی از این گونه مسائل باشد. یعنی قرآن خالی از اشاراتی به مباحث علوم انسانی نیست، خالی نیست، یعنی اشاراتی هم به مباحث سیاسی، اقتصادی یا مدیریتی دارد. این اشارات بسیار کلی است. شأن یک کتابی که می‌خواهد در زمان‌های مختلف، در قرون مختلف مؤثر باشد، نمیتواند ورود در حوزه جزئیات باشد. و اتفاقا هر بار که قرآن در حوزه جزئیات وارد شده است، احتمال زمانمند بودن آن، زمانبند بودن اون دسته از آیات بسیار جدی میشود. یعنی مثال بزنم همینجا، بحث مبارزه با ظلم یک بحث کلی است، اما شیوه مبارزه با ظلم، شیوه های جزئی جهاد یک امر جزئی است. لذا آیات متعددی که درباره جهاد در قرآن به کار رفته است، در سوره توبه، در سوره نساء، در دیگر سوره قرآن، اکثر قریب به اتفاقش مختص اصل نزول است. اما اصل مسئله که مبارزه با ظلم باشد، این اختصاصی به اصل نزول ندارد. امروز هم میتواند مصداق داشته باشد، اما اینکه عدد شما در مقابل عدد دشمن چقدر باشد، با چه سلاحی به جنگید، چگونه کمین بگیرید، مواردی از این قبیل، اینا تو یک جنگ خاص میتواند، جنگ تن به تن جاری شود. اینا امکان ندارد در امروز که فرض بکنید جنگ به شکل هسته‌ای و لیزری و امثال هم هست، با همون شیوه بخواهید پیش بروید. خیلی ساده میتونیم بگیم اون مواردی که به شکل دخالت در جزئیات این مباحث مطرح شده، کلن مباحث زمانمند و مختص به اون شرایط ویژه بوده است. اما اون اشارات کلی همیشه هست. خب حالا سوال ما این است که با این اشارات کلی آیا میتوان یک نظام سیاسی یک برنامه اقتصادی داشت ارائه کرد یا قرآن ارائه کرده است یا نه. نکته چهارم این که تنها میتوان گفت قرآن با هر نظام سیاسی اقتصادی و مدیریتی سازگار نیست. این گونه نیست که مومی باشد که با آن بتوان هر شکلی را درآورد. این اشارات هست توی قرآن، اشارات کلی توی کتاب پیدا می شود. این اشارات کلی با هر نظامی سازگار نیست. مثلا در حوزه سیاسی یقین داریم نظامی که حقوق انسانها را رعایت نکند مورد امضای قرآن نیست. نظامی که ظالمانه باشد مورد امضای قرآن نیست. اقتصادی که عدالت رو سر لوحه کار خودش قرار نداده باشد مورد عنایت کتاب ما نیست. در این حدش پذیرفته. اما این که حالا عدالت دقیقاً از دید قرآن چیست؟ عدالت توزیعی است؟ عدالت غیر توزیعی است؟ تو مکاتب مختلفی که ما در حوزه عدالت داریم کدومش کتاب امضا می‌کند؟ چقدر می‌شود در اینجا سخن منضبط گفت؟ ادامه خواهم داد. ببینید می توانیم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مؤمن در این حوزه سخنی شایسته بگوییم یا نه. این که گفتم معناش اینه، این نکته چهارم، این که هر نظام سیاسی با مسلمانی سازگار نیست، هر نظام اقتصادی با اسلام و قرآن سازگار نیست، هر نظام مدیریتی مورد تایید قرآن نیست. این وجه سلبیشه، اما وجه ایجابیش نکته بعدی میشه. حالا میتونیم بگیم این که برخی نظام‌ها، مثلا مثال میزنم، حالا چیز میگیم فاشیسم نمیتواند مورد تایید قرآن باشد. کتابی که تفرعون را رد کرده است، فرعونیگری را رد کرده است، نمیتواند با یک شیوه توتالیتر سازگار باشد. این رو یقینا میتونیم به کتاب نسبت بدیم. بگیم شما مجموعه آیاتی که درباره فرعون در قرآن اومده رو بررسی بکنید، این ازش به دست میاد یک سیاست متمرکز شخص محور غافل از حقوق مردم نمیتواند مورد تایید این کتاب باشد. یا در حوزه اقتصاد میتوانیم بگوییم اگر نظام اقتصادی که حقوق ضعفا فرودستان را توجه نمی کند مورد تایید قرآن نیست. اما این که حالا کدام نظام است که این رو توجه میکند این بحث بعدی من است. تو بحث سلبی میتوانم بگویم کتاب هر نظام سیاسی، هر نظام اقتصادی، هر نظام مدیریتی را تأیید نمیکند، سازگاری با آن ندارد. این شد نکته چهارم. نکته پنجم، این کمی متفاوت با موارد بعدی، از کتاب، از قرآن یک نظام منسجم سیاسی اقتصادی یا مدیریتی به دست نمی آید. اون رو گفتم با هر نظامی سازگار نیست. حالا تو بحث بعدی میتونم بگم که سیاست اسلامی یعنی این، در این زمان سیاست اسلامی یعنی 1, 2, 3, 4, 10، اقتصاد اسلامی هم یعنی این موارد. با این اشارات کلی میتوان نظام‌های مختلف سیاسی تدوین کرد، نظام‌های مختلف اقتصادی به دست آورد. همه اونها هم حد اکثر یه صفت دارد، خلاف قرآن نیست. از مجموعه اشارات کلی قرآن در این حوزه‌ها میتوان ده‌ها نظام سیاسی اقتصادی مدیریتی متفاوت تدوین کرد، اما صفت کلی همه این برنامه ها خلاف قرآن نبودن، از به شرطی که اون نکات کلی رو درش رعایت کرده باشه. اما هیچ کدام رو حق نداریم بگون این یکی قرآنیست اما دیگران قرآنی نیستن. قرآنی بودن معناش این است که شما در تمام این موارد بتوانی آیه نشان بدهی، بتوانی یک پیام قرآنی ارائه بکنی. به عبارت دیگر این نظام هایی که ما تا کنون ارائه کردیم همه نظام هایی بوده است برخواسته از ذهن ما مسلمانان یا ذهن علمای اسلامی با برداشت های کلی از کتاب. بله در آن خمیر مایه های از قرآن بوده است و بعد از آزمون کردن آن در جوامع مختلف وقتی به بنبست های برخورد کردیم احساس میکنیم یک گونه دیگری باید طراحی میکردیم. راز این مطلب رو تو همین جلسه خواهم گفت. اصولا قرآن شأن خودش رو این نیافته که بیاد درباره نظام سیاسی یا اقتصادی یا مدیریتی سخن کاملی بگوید. این رو در شأن خودش نیافته. به نظر بنده ضعف کتاب هم نیست، ضعف بینش ما مسلمانان بوده که جز این پنداشتیم. فی الواقع اون چه که توان عقل بشری بوده است قرآن به عقل انسانها واگذار کرده است. قرآن در مواردی سخن گفته است که عقل غالب انسانها در طول زمانهای مختلف و دورهای مختلف از ایفای آن عاجز بوده است. در حوزه سیاست اقتصاد و مدیریت و دیگر علوم انسانی آدمیان در طول زمان به نکات ارزنده ای دست یافتند و دست خواهند یافت و تو این عرصه ها چندان قرآن وارد نشده است. اون چه که ذکر کرده و قابل تأمل است یک سری اهداف است و همین اشارات کلی اون اهداف رو می باید بهش توجه ویژه کرد. رو به این اهداف دوباره باز خواهم گشت. نکته ششم این که مسلمان بودن، پیرو قرآن بودن ما را از علوم انسانی رایج بی نیاز نمی کند. یعنی فکر نکنیم که اگر می خواهیم مسلمان خوبی باشیم صرفاً با تدبر در قرآن می توانیم از اقتصاد، از علم اقتصاد بی نیاز شد، از علم سیاست بی نیاز شد، از علم مدیریت بی نیاز شد. من مسلمان به همان میزان به این علوم نیازمندم غیر مسلمانان. اشتباه از اونجا آغاز شد که پنداشتن این علوم همه غیر اسلامی است و ما باید از ابتدا یک علم اسلامی به نام نهیم. من با صراحت میگویم علم یا علم است یا علم نیست. سیاست، اقتصاد، مدیریت تا حدیش که علم است هیچ ربطی به دین من ندارد، نه مخالف است نه موافق است. این که میگم اقتصاد داشته باشید تا ببینید بحث رابطه عرضه و تقاضا در کجای کتاب آمده است و اصلا شأن کتاب بوده است تو این امور بیاید یا نه. یعنی اگر کسی خوب قرآن را فهمید آیا از این امور بی‌نیاز میشود؟ یا بحث توزیع قدرت، بحث قدرت که بحث سیاست است، آیا این دغدغه اصلی کتاب بوده است که شما قدرت را اینگونه توزیع بکنید، آنگونه توزیع بکنید، نظارت بر قدرت اینگونه باشد؟ کدام آیه ما متکفل پرداختن به این امور است؟ این که لزوماً فرض بکنید به همین شیوهایی که امروز سخن میگوییم باید نظام مردم سالار باشد، شخص به اصطلاح شخص سالار باشد، اوتوکراتیک باشد، نمیدونم اشرافی سالار باشد، آریستوکراتیک باشد، آیا قرآن اصلا به این امور پرداخته است نفیان و اثبات است؟ این وقت میشود کسی که فکر میکند پرداخته میخواد بره از بطون اینها یک سری موارد استخراج بکنه. اما اگر من خودم راحت کردم گفتم اصلا کتاب در مقام بیان این امور نبوده است، دیگه خودمون زحمت نخواهم داد که بخوام بگردم ببینم حالا از توی میشود دموکراسی استخراج کرد یا نه. یا مثال بگم، آره اینجا رو باید همه باید مثال بزنم چون اینقدر خلاف این شنیدید. وقتی بحث میشود میگیم امرهم شورا بینهم و یا شاورهم فی الامر، دو آیه که در قرآن درباره مشورت آمده است در سوره شورا و در سوره آل عمران. میبینیم از این آیه خیلی از متفکرین مسلمان کوشش کردند بگن که ما از اول از زمان پیامبر تا امروز نظام اسلامی یک نظام دموکراتیک بوده است. من میخوام باز بکنم بگم که از این گونه آیات این گونه مسائل نمیشود استخراج کرد. شورا یک مطلب است که از این به دست میآید. این دو تا آیه میگوید که مسلمانان کار خود را با مشورت برگزار میکنند. اما مشورت کردن یک مطلب است، و شورایی عمل کردن به این نحوه که افراد خاصی عضو این شورا باشند و در اون شورا هم به رأی این افراد استناد شود و مطابق رأی این افراد عمل شود، مسئله دیگری است. کجا ما اونی که به تصمیم میتونیم بیاریم این است که مسلمانان و پیامبر اسلام موظف به مشورت با مردم هستند. اما این را هم داریم که بعد از این که با مردم مشورت کردند، موظفن به آن چیزی که برایند آن مشورت است عمل کنند. این هم از این آیه به دست می آید و شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. این آیه فاذا عزمت یعنی فاذا عزمت الی العمل، وقتی خواستی عزم عمل کردی به خدا توکل کن. حالا به خدا توکل کن یعنی به براینده نظر مشورتی عمل بکن، یا به خدا توکل کن آنچه که خودت بعد از شنیدن آراء دیگران درست دانستی عمل کن. کدام یک از این دو تا این آیه میگوید؟ از من بپرسید میگم آیه ساکت. ببینید از هر دو موردش را مفسرین گفتن. یک دست از مفسرین گفتن مشورت لغو که نمیتواند باشد، وقتی رفتی حرف دیگران را شنیدی به حرف دیگران باید عمل کنی. دسته دوم میگن نه، تو خودت عاقل هستی، وقتی حرف دیگران را شنیدی هر چی که خودت مصلحت دانستی بعد از شنیدن حرف دیگران به آن عمل کن. این همون مشکلاتی است که ما تو واژه استبداد هم توی ادبیات فارسی و عربی داریم. میبینیم بسیاری میان استناد میکنن میگن ما از ابتدا دین ما با استبداد مخالف بوده است. من استبد به رأیهی حلق، سخن امام علی است. و از این آیات فراوان، حالا واژه استبداد تو قرآن نیست ولی تو روایات فراوان داریم. میگیم استبدادی که اینا بحثای لغت شناسی دقیقی است که میباید تو هر جا که میخواد استنادی به دین بدید این کارا رو باید انجام بدید. استبداد امروز با استبداد دیروز معانیش متفاوته. استبداد در ادبیات دیروز معنایش این بود است کسی که مشورت نکرده کار میکند. این من استبد به رأیهی حلق یعنی کسی که بدون مشورت با دیگران استبداد رأی میورزد، رأی خود را صحیح میداند، اصلا گوش نمیکند به حرف دیگران، این حلق میشود. بر اینه حدیث قبلی و بعدیش هم این را تایید میکند. اما معناش اصلا این نیست که حالا اگر کسی مشورت کرد و به نظرش رسید دیگران قطعا اشتباه میکنند، این که دیگران میگنش مستبد تو ادبیات دیروز، ولی امروز میگوییم شما مراد از نظام دموکراتیک یعنی این که شما یه حق رأی داری، دیگران هم یه حق رأی دارن، شما حرفتو میزنی، اگر حرفتو نپذیرفتن با تابع نظر اون اکثریت باشی. این کدامش کجاش با اون مطلب ما سازگارت یا اینن از رو به دست می آید. اینجا هست که ذکر میکنم صرف واژه شورا دلالت بر نظام شورایی نمی کند. این رو باید همه آیا شوراهای زمان پیغمبر اعضاش تعدادش مشخص بوده است؟ در مواردی که ایشون پذیرفتن نظر را سخن نمی گوییم. آیا این معنایش این است که یا این گونه فهمیده شده است در اون زمان که ما تعداد مشخصی را و این افراد هم با رأی مردم بالا می آیند، یا این افراد توسط خود حاکم یا توسط خود پیامبر یا امام منصوب می شده است؟ ببینید بحث شورا خیلی ضوابط ویژه دارد. تک این افراد چگونه بالا آمده باشند، بعد تعدادشان چقدر باشد، بعد با چه مکانیزمی تصمیم می گیرند و این تصمیم چگونه ضمانت اجرایی پیدا می کند. آیا اینا را ما داشتیم؟ دشوار است بگوییم داشتیم. البته همون نظام، من بحثم در دفاع از شیوه‌های پیامبر در اون زمان نیست، اون نظام نسبت به زمان خودش پیشرفته‌تر از نظام‌های دیگر تصمیم‌گیری بوده است. اما سخن من این است که امروز که من می‌خواهم بگم انسان معاصر می‌خواد بره سراغ قرآن و این آموزه‌ها رو استخراج بکنه، بدون پیش‌فرض‌های معلومات امروزی به هیچ وجه نکات از کتاب به دست نمی‌آید. بله مسئله گفتم حتی اکثرش می‌گیم تفرعون قرآن نفیش میکند، ویژگی هایی که برای فرعون ذکر کرده، اما بیش از اینها نه. پس تو بند ششم عرض کردم که قرآن مسلمانان را از علوم سیاسی، اقتصادی و مدیریتی بی نیاز نمی کند. باید دقیقا این علوم رو خواند و مورد بحث قرار داد. هیچ کدوم از اینا وحی منزل نیستن، ارزششون ارزش بشری است در حد علوم دیگه. نکته هفتم این که، حالا این نکته مهمه، اشارات کلی قرآن در حوزه های علوم انسانی شامل دو بخش است، یکی مباحث اخلاقی است، یکی مباحث حقوقی. به عبارت دیگر اونچه که به نام آیات سیاسی، آیات اقتصادی مینامند از این دو طبیعت خارج نیست. بخش اعظمش حقوق در حوزه اقتصاد، حقوق تجارت است. حقوق تجارت با اقتصاد تفاوت دارد. هیچ کدام هم نمیتواند جای دیگری را بگیرد. این که در تجارت چه چیزی جایز است، چه چیزی ممنوع است، اینو در حقوق تجارت دنبال میکند. اما این که مناسبات اقتصادی در واقعیت خارجی چگونه است، فارغ از این که من آن را صحیح بدانم یا ندانم، بحث اقتصادی است. در اقتصاد از تورم سخن گفته می شود، از کنترل تورم سخن گفته می شود، از شیوه های توزیع سخن گفته می شود. اما در حقوق تجارت مثل بحث فرض بکنید ذکر می کنیم اجاره چگونه می تواند صورت بگیرد، مزارده چگونه خواهد بود، کارگر حقوقش چیست، این مباحث مثل حقوق تجارت بحث می شود. اکثر مباحثی که ما به عنوان آیات اقتصادی ازش بحث میکنیم از صنف آیات مباحث حقوق تجارت است. اما چه مقدارش اقتصاد است این رو خواهیم گفت که بسیار اندک. بخش دیگرش اخلاقی است. مباحث اخلاقی مباحثی که ضمانت قانونی ندارد، یعنی مجازات نمیشوی اگر خلافش انجام بدهید، اما یک فضیلت است. بسیار از مباحثی که مربوط به انفاق و بخشش و امثال هم میشود تو این قسمت قرار میگیرد. ما اخلاق اقتصادی داریم، حقوق تجاری هم داریم. اما در حوزه اقتصاد چه داریم؟ در حوزه علم اقتصاد من میتوانم بگویم قرآن در این زمینه وارد نشده. تنها نکته‌ای که میتوانیم به اضافه بکنیم بخش اهداف است، یعنی اهدافی که یک مکتب اقتصادی میتواند آن را دنبال کند، اهدافی که یک مکتب سیاسی میتواند آن را دنبال کند. این اهداف برمیگردد به نحوه نگاه دین به انسان، به جهان، به جامعه، همون چیزی که امروز از جهان بینی ازش سخن میگه. به نظر میرسه این بخش رو، یعنی اهداف رو، ما در حوزه امور ایمانی بهتر میتوانیم از آن سخن بگوییم. یعنی فی الواقع تصویری که اسلام از انسان، از جامعه و از جهان ارائه کرده است. بله، به عنوان یک مسلمان اقتصاد ورزیدن من، سیاست ورزیدن من تفاوتهایی با غیر مسلمانان خواهد داشت. من اهداف ویژه‌ای را دنبال میکنم. این همون کلیاتی بود که ذکر کردم. این کلیات بی‌بها نیستند. ما از این کلیات بی نیاز نیستیم. اما به این کلیات نمیتوان علم سیاست یا علم اقتصاد اطلاق کرد. حرف امروز من این است. این کلیات لازم است. اما خودشون در کجا قرار میگیرند؟ فی‌الواقع در اون حوزه اول از مباحث هفتگانه من قرار میگه، حوزه ایمانی یا حوزه اعتقادی یا حوزه جهان‌بینی. انسان مسلمان به دنبال تصویری عادلانه است. عدالت چیست؟ عقل تو این را میباید تعریف بکند. عدالت امر بروندینی است. در هیچ آیه ای عدالت تعریف نشده است. همه آیات که تو این به حوزه بحث ما مربوط میشود اعدلو هو اقرب للتقوا، عدل پیشه بکنید. ان الله يحب القاسطين، بحث قسط، بحث عدالت در قرآن آمده است. اما قسط و عدالت معنایش چیست؟ آیا نگاه حابزی باید داشت یا نگاه کانتی باید داشت؟ از شیوهی که افلاطون شروع کرده پیش باید رفت یا از شیوه ارسطو باید پیروی کرد؟ کدام اینها در این زمینه ورودی درش ما مشاهده نمی کنیم؟ ناروش تعمل بفرمایید. بینید بحث ما وقتی گفتیم عدالت برمیگرده تو همون حوزه اول. تصویر من یک تصویر عادلانه از جهان است. ما
حالا عدالت چیست؟ اینو جای خودش باید بپردازیم. اقتصادی هم که من به دنبالش هستم او کلیاتی که گفتیم این است که اگر نظام اقتصادی بود که این عدالت رو بر نتابید، خب این نظام از توسط قرآن نمیتونه تایید بشود. اما حالا چگونه باشد؟ اینی که خود من باید بنشینم قضاوت بکنم. پس فی بند هفتم گفتیم اشارات کلی قرآن شامل دو بخش است. یک بخش اخلاقی، اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اخلاق مدیریت. بسیاری از نکاتی که در اهنامه مالک اشتر به کار رفته و بسیار هم ارزنده است، اخلاق سیاسی است نه علم سیاست. ما با این اهنامه یا مانند آن نمیتونیم بگیم علم سیاست اسلامی داریم، اما میتوانیم بگیم اخلاق سیاسی غنی داریم. برخی از مباحثی که تو این متون هم آمده حقوق اساسی است، مثل حقوق تجارت که مرتبط با اقتصاد بود. حقوق اساسی که تو زبان فرانسوی حقوق سیاسی، گاهی حقوق سیاسی رو کار برده میشه، گاهی حقوق اساسی گفته میشود مقابل علم سیاست. اگر چیزی در این زمینه ها باشد، حد اکثرش حقوق اساسی حقوق سیاسی است نه علم سیاست. این که گفته شده، بعضی از متفکرین ما هم گفتن، مثل مرحوم سید محمد باقر صدر، ما مکتب اقتصادی داریم، علم اقتصاد اسلامی نه، اما مکتب اقتصاد اسلامی داریم، یه حرف به این معنا میتوانیم بپذیریم که گفتیم اشارات کلی اهدافی رو به ما ارائه کرده است. اون اهداف با هر مکتب اقتصادی سازگار نیست، اما اون مکتبی که با این اهداف ساخته میشود نه لزوماً یک مکتب است و نه لزوماً میتوان آن را قرآنی، اسلامی و ایمانی دانست. میتونیم بگیم ما کلیات اهداف کتاب رو رعایت کردیم، بیش از این نمیتونیم بهش نسبت بدیم. پس اشارات کلی قرآن، یک بخشش اهداف، یک بخشش اخلاق، یک بخشش حقوق. اهدافش به چیز میرود، به بحث ایمان و امور اعتقادی میرود. اون دو بخش اخلاقی حقوقش هم به جای خود میپیوندند. حالا من به بعد از این چند نکته به اون سوال اصلی ببینم میتوانم پاسخ بگویم یا نه. سوال اصلی من این بود که قرآن در حوزه سیاست، اقتصاد و مدیریت چه به ما داده است که دیگران از دادن آن عاجزند یا دیگران ندادند؟ این سوال اصلی بود. حاصل بحث ما تا اینجایی بود که کلیاتی در سیاست، اقتصاد و مدیریت میتواند کتاب استخراج کند، در حد عدالت ورزی، در حد رعایت حقوق، بدون که گفته شود به شکل جزئی عدالت چیست، قسط کدام است، حقوق در این حوزه ها چیست. پاسخ به این سوال میتواند این باشد، پاسخ کوتاه اما دشوار. در کتاب در زمان امروز نکته غیر قابل دفاعی در حوزه های سیاست، اقتصاد و مدیریت یافت نمی شود. نکته‌ای نداریم که امروز برای ما غیر قابل دفاع باشد، مثل بحث علوم تجربه که ذکر کردیم، این غلط باشد به عقلانیت امروز. این نکته دومش در مباحث کلی، این مباحث در دیگر مکاتب و کتب سابقه دارد، مشابه دارد. یعنی اگر عدالت ورزی باشد به عنوان شاخص اقتصاد یا شاخص سیاست، اسلام یا قرآن اولین گوینده این مسئله نبوده است. در جزئیاتش هم که به عنوان یک امور مفصل جزئی و مشخص وارد نشده است به شکل فراز زمانی. پس امتیاز کتاب امتیاز سیاسی یا اقتصادی یا مدیریتی نیست. اگر ما میخواهیم وجه رجحانی برای کتابمان پیدا بکنیم، در این نیست که اصول سیاسی ارائه کرده است که دیگران ندادند، اصول اقتصادی ارائه کرده است که دیگران نگفتند، یا اصول مدیریتی داده است که دیگران ارائه نکردند. اگر در این کتاب بچه روچانی باشد، توی حوزه‌های دیگر است. اما یادمون باشد معنای این سخن این نیست که اون وجهی که این کتاب از انسان ارائه می کند این بخشها رو کلن مغفول نهاده باشد. اون دیدی که می خواهد در مورد انسان ارائه بکند می باید به گونه ای باشد که نیازهای کلی انسان رو در این حوزه ها لحاظ کرده باشد. ما این رو تو بحث ایمانیات، یعنی همون بحث فلواقع انسان شناسی قرآن، جهان شناسی قرآن، آخرت شناسی قرآن، اون رو اشاره خواهیم کرد. لازمه سخن من توی قسمت این است که کسانی که میپندارند یک نظام سیاسی خاص، یک نظام اقتصادی خاص امضا شده قرآن است، برخواسته از قرآن است، باید دلیل اقامه کنند. ما ایم و این کتاب، تمام آیاتی که ربطون مایی، یعنی کمترین ربطی به سیاست یا اقتصاد یا مدیریت داشته است، من سالها بررسی کردم، نمیگم ساعتها، دقیقا سالها را به کار میبرم. امروز وقتی فیشامو من مراجعه کردم، این قصر ای فیش نگاه کنید، فقط آیات سیاسی قرآن، یعنی هر چیزی که چند دور با این دید من کتاب رو قرائت کردم و هر آیه را تاریخ هم زدم که توی مقاطع مختلف زمانی آیاتی که ارتباطی با مباحث سیاسی میتواند داشته باشد. تو دور دیگه تمام سخن مفسرین را که از این آیات چه برداشت کرده بودند، همون آیاتی که امروز ما میپنداریم بسیار دلالت مستقیمی در حوزه سیاست دارند، اونها را هم استخراج کردم. وقتی همه رو مراجعه میکنم میبینم بسیاری از این نسبت‌ها مباحثی است که مربوط به ذهنیت علمای مسلمان است، مربوط به ما مسلمانان است و لزوماً در مقاطع مختلف اولاً از این آیات این استفاده ها نمی‌شده است و لزوماً امروز هم نمیتوان این آیات رو چنین به کار برد. من به عنوان نمونه برخش رو ذکر میکنم بسیار کوتاه که فقط مستندی برای عرایزم باشد و الا این که گفتم چکیده حداقل دو نیم سال درس بود. یکی از آیات هم از حوزه اقتصاد میخونم هم از حوزه سیاست. از حوزه سیاستش یکی از آیاتی که به شدت این روزها ازش استفاده میشه و این سالها ازش استفاده میشه آیه 6 سوره احزاب است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. مراد از پیامبرم شخص پیامبر اسلام است. این آیه در مباحث فقهای معاصر برخیشون مهمترین مستند ولایت مطلقه فقیه بوده است و هست. همین آیه که الان خوندیم، ببینید من این رو باز میکنم تا ببینید چه مقدار از قرآن استفاده شده و چه مقدار ذهنیت های دیگه درش دخالت یافت. پیامبر به مؤمنین از خودشان سزاوارتر است. تفرمودن که این که پیامبر گفته شده منظور رسالت پیامبر نیست، منظور حاکم بودن پیامبر است. یعنی النبی به ما انه حاکمون اولا اولویت دارد نسبت به مؤمنین از خودشان. میدونید واژه ولایت هم با واژه اولویت هم خانواده است به لازم آخر. پس میشود پیامبر ولایت در تصرف دارد، یعنی اگر اراده پیامبر با اراده مردم متفاوت شد ایمان اقتضا میکند پیامبر از سخن پیامبر رو از سخن مردم مقدم بداریم. مراد از پیامبر گفتن چی بوده؟ هم پیامبر ما به واسطه پیامبر بودنشه، پیامبر چون حاکم بوده پس پیامبر رو برمیداریم جاش کی میگذاریم؟ حاکم. حاکم سخنش ارادهش بر سخن مردم مؤمنان برتری داره. اولویت هم نه در یک چیز خاص، در همه چیزه. میگن اولویت مطلقه است، ولایت مطلقه است. حاکم چه باشد؟ نه هر حاکمی، حاکم دینی. حاکم دینی باید چه باشد؟ فقیه باید باشد. پس پیامبر شد حاکم دینی، حاکم دینی شد فقیه، فقیه الفقیه اولا بالمؤمنین من انفسهم. فقیه بر مردم از خودشان برتری دارند. پس هر تصمیم خواستن بگیرن، اگر تصمیم مردم مخالف بود با تصمیم فقیه رهبر، میباید چه کرد؟ نظر او را بر خود مقدم داشت. ساده شده استدلالی بود که در کتاب ولایت فقیه و دیگر کتب آمده، خودتون میتونیدم مراجعه بکنید. حالا اینا رو من در کتاب حکومت ولایی نوشتم. به چه دلیل مراد از النبی توی این آیه حاکم بودن پیامبره؟ به کدام دلیل مراد، به کدام دلیل قرآنی مراد از حاکم تو این آیه و دیگر آیات فقیه هست؟ اینا همه باید یا به روایات استناد بکنید یا به ادله دیگه استناد بکنید. این آیه فقط میگه شخص پیامبر، شخص پیامبر در مؤمنین اولویت دارد. و وقتی من این آیه رو میخوانم معناش این میفهمم پیامبر چون با خدا مرتبط است، ارتباطش هم ارتباط ویژه است، ارتباط وحیانی، این ارتباط وحیانی او با خداوند این اولویت رو برایش ایجاد کرده، نه حاکم بودنش و شرعیات دانستنش. ببینید چقدر بقیه استدلال هم بر همین سیاق است. یعنی وقتی استدلال میبینید، میبینید پیش ذهن فقیه یا مفسر مطالبی بوده، وقتی رفته سراغ این مثل بابا طاهر میگه به هر جا رو کنم روی تو بینا، ولی نام به هر جا روی میکنن، میگه که حکومت درست یعنی حکومت اسلامی، حکومت اسلامی یعنی حکومت فقیه، حکومت فقیه هر چه میبیند فقط همان را میبیند. از خودش بپرسیم تو که اینا میبینی استدلال در اینها چیست؟ از کجا این آیه همچی چیزهایی به دست میاد؟ اگر ننوشته بودن من این را نمیگفتم. آیات دیگه هم در مورد شخص پیامبر است. در مورد شخص پیامبر هم حدود 10 آیه در قرآن به کار رفته که باز اینجا هم یک سری خلطهای صورت گرفته. در این که قرآن کریم قضاوت پیامبر رو گزارش کرده و زمامداری پیامبر رو هم گزارش کرده هیچ تردیدی نداریم. اما پیامبر یک ویژگی داشته که ما نداریم. اون ویژگی این بوده که در هر مسئله میتوانست از خدا بپرسد، با خدا چک بکنه آیا این ویژگی بعد از اون هست یا نیست. اون نکاتی که در قرآن در مورد پیامبر آمده همه ناشی از این نقطه است. اینو ما معتقدیم بعد از اون مسلوب شده است، ما نداریم این را. علممون هم هر چه باشد حداکثر استنباطهای بشری. این که میگیم که فرض بکنیم وقتی پیامبر قضاوت میکرده اند شما حق نداری تو دلتون خلجانی نسبت به قضاوت رو ایجاد بشه، این فقط برمیگردد از ویژگی خاصی که اون شخص داشته، اونم ارتباطش با خداوند است، اون ارتباط وحیانی. من که همچه ارتباطی ندارم. اگر شما همچه ادعایی بفرمایید میگیم این ادعا فقط برای خودت پذیرفته است، برای دیگران قابل پذیرش نخواهد. من این رو توی بخش مستندات قرآنی توی کتاب حکومت ولایی به تفصیل آوردم. امروز نمیخوام تکرارش بکنم، دوستان مراجعه بکنن به تک تک این آیات. همین آیه هم که جلسه پیشم تو همین جلسات ذکر کردم، مثلا آیه 59 سوره نساء که در مورد صحبت میشود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینو بارها من گفتم. اگر کسی واقعا فکر میکند جور دیگری حتما میاد ارائه بکنه. میگیم که این آیه صرفا اطاعت خدا را، اطاعت مسلمانان را از خدا و پیامبر و اولی الامر اثبات کرده است. اطاعت از رسول و اولی الامر در ردیف اطاعت از خدا دانسته شده است. این اولی الامر نمیتواند اطاعتش اطاعت مطلقه است. خداوند محال است به اطاعت مطلقه از غیر معصوم امر بکند. این همه مفسرین زله آیه نوشتن و لذا استفاده کردن، گفتن مراد از اولی الامر صرفا اولیا معصوم هستند. اجماعی هم هست، یعنی یک مخالف هم ندارد بین علمای شیعه، یک نفر مخالف هم ندارد، یک نفر. و اگر یک کسی گفت که به چه دلیل باید مثلا از ولی فقیه اطاعت کرد، میگه تو قرآن نوشته اولی الامر منکم، میگیم بی سواد. اولی الامر در قرآن مراد فقیه نیست، مراد انسان غیر معصوم نیست. استدلال هم دارد. استدلالش چیست؟ استدلالش این است که اطاعت از خداوند مطلق است، با یک اطیعو، اطیع الرسول و اولی الامر منکم آورده شده. همونطور که اطاعت از پیامبر هم مطلقه بوده، اطاعت از اول الامر هم همان گونه خواهد بود. پس این اول الامر نمیتواند فرد غیر معصوم باشه. خب این مباحث حالا اوله، این مباحث سیاسی است یا حقوقی است؟ من میگم حقوقی است. این مباحث حتی اکثر حقوق اساسی است، سیاست نیست. همه آیات دیگر هم بررسی بکنیم از این سنخ بیشتر نیست. این که اطاعت باید کرد یا نکرد، تازه سوالم دارد، آیا از پیامبر در مواردش که از خدا میپرسیده باید اطاعت کرد به این شکلی که گفتم، و در مواردش هم که به عنوان یک بشر سخن میگفته همین ویژگی در موردش جاری؟ سخنان پیامبر، دستورات پیامبر دو گونه است. یکی مطالبی رو که به عنوان وحی از خداوند میگفته، ایمان اقتضا میکند که این رو میباید، مؤمن بودن اقتضا میکند این رو پذیرفت، هیچون رو چرا این از جانب خدا آورد. اگر مطالبی است که باز به عنوان پیامبر میگوید، یعنی مثل احکام نماز، احکام روزه، احکام دین را میگوید، این را هم ما میگویم مؤمن بودن، این را اقتضا میکند که بیچون را چرا بپذیر. اما پیامبر خارج از بیان وحیانی که داشته و خارج از تعلیم کتاب و حکمت که داشته، که این هم از شأن فی‌الواقع رسالتش برمیخیزد، شؤون دیگر هم داشته. یکیش مدیر جامعه بوده، یکیش همسر بوده، پدر بوده، فرزند بوده، با قبائل زندگی میکرده، با مردم حشر و نشر داشته. تو این بخشا که دیگه به عنوان یک انسان سخن میگفته، قرآن هم که صراحتا گفته است که انا بشرون مصر کن، فقط یه صفت دارم یوها الیه، یعنی هر جا یوها الیه نباشد من بشری مثل شما هست. بنابراین این که در حوزه سیاست یا در حوزه خانواده پیامبر شأنی متفاوت با دیگران داشته، جای بحث دارد. باید کسی اگه همچه ادعایی دارد بیاد اثباتش بکند. اگه این رو پذیرفتیم، تازه میشه تمام اون اطیعوهای قرآن همه تو بخش اول است، بخش اول و دوم، یعنی اطاعت از وحی الهی که به زبان پیامبر آمده، اطاعت از تعلیم دین که به زبان پیامبر آمده. اما وقتی پیامبر وارد حوزه بشری شد، یعنی وارد حوزه سیاست شد، وارد حوزه امور خانوادگی و شخصی شد، ارتباط و مواجهه و مانند مواجهه با دیگران است. چه کسی این را از من، معنای سخن این است که سیاست پیامبران، سیاست یا لاغت سیاست پیامبر اسلام، سیاست بشری بوده است. چه کسی این را بپذیرد، چه کسی نپذیرد، حق ندارد خودش را هر چقدر علم داشته باشد جای پیامبر بنشاند و این رو به قرآن نسبت بده. همه سخن من امروز اینه، این حرفا رو اگه کسی به قرآن نسبت بده، شنونده باید عاقل باشد. از قرآن هیچ نظام سیاسی خاصی به دست نمی آید. بله یک نظام های رو باش میشه نفی کرد، اما اینکه اثبات بکنیم این یکی حتما قرآنی است، همچه چیز قابل استخراج انصافا نیست. هر کی فکر میکند، من تو دو بخش از کتابم، یک کتاب منتشر شده، کتاب تو صورت مقاله منتشر شده، هر وقت هم امکان کتاب بودنش بود آوردم. تو بخش حکومت انتصابی که به صورت مقاله بوده، تمام آیاتی که ربطی به انتصاب داره اینا رو آوردم. بحث ملوکیت، بحث خلافت، بحث نقابت، بحث وزارت، بحث امامت، همه اینها رو از زاویه قرآن استخراج کردم و نشون دادم وجه دلالت اینها چیست و چقدر میتواند باشد. در حوزه اقتصادم به عنوان نمونه میخوام ذکر بکنم، مثلا آیه 29 سوره مبارکه نساء: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. 29 سوره نساء یکی از مهمترین آیات در حوزه اقتصاد، اموالتان را بین خودتان به باطل مصرف نکنید مگر اینکه ناشی از تجارت مبتنی بر رضایت طرفین باشد. این آیه بالواقع مناسبات باطل تجاری رو حرام میکنه و تجارت مبتنی بر رضایت رو حلال اعلام میکنه. آیه بسیار ارزنده ای هم از حکم بسیار قوی رو هم ذکر میکنه. این حکم قوی در حوزه حقوق تجارت منشأ آثار بسیار فراوان است. اما از این بمیشه بحث اقتصادی استخراج کرد. خود این باطل چیست؟ باطل به عرف هر زمان قابل تعریف و قابل بحث است. اگر آیات ربا را هم در نظر بگیریم، این هم کاملا به حقوق تجارت برمیگردد. فارغ از این کالا ربا اقسامی دارد، آیا همه اینها جز این ربای حرام قرار میگیرد یا نمیگیرد، این بحثه خاص خودش است. اما این مباحث همگی در حوزه حقوق تجارت ارزنده هم هست. اما نظام اقتصادی چگونه است؟ یادتون باشد حقوق تجارت ما با اقتصادمون مرتبط است. بیشک مسلمان بودیم و پذیرفتیم که ربا حرام است یا همه اقسام ربا حرام است. در این صورت اقتصادی که می‌خوایم بر این مبنا بنا بکنیم می‌باید نکات درش لحاظ شده باشد. اما چگونه باشد؟ این چگونگی رو خود ما باید تنظیم بکنیم. این چگونگی رو نمی‌شه از کتاب به دست آورد. خب این به عنوان فقط چند نمونه از این آیات. خب حاصل بحث امروز من که به شکل موجز همه نکاتش رو ابتدا گفتم، البته اثبات اینها و تک بحث اینها تک تکش اگر فرصت نوشتن شد تفصیل فراوانی می‌طلبد که ارزش افزوده کتاب در این حوزه ها نیست و ما میباید حوزه های دیگر را در این مورد برای اثبات رجحان کتاب دنبال بکنیم. من بحث امروزم رو کوتاه‌تر برگزار میکنم چون یقین دارم که سوالات فراوانی دارید. کوشش میکنم نکات دیگرم رو در ضمن پاسخ به سوالات شما بیان بکنم. خلاصه بحث امروزم این شد که در حوزه علوم انسانی کتاب اگرچه نکته نادرستی و عقلانیت امروز ما درش مشاهده نمیشود، اما در بیانات کلی که دارد امتیاز ویژه‌ای بر دیگر کتب یا مکاتب ندارد، اما نادرست هم نیست و امتیازش در دیگر حوزه‌های محتوایی است که انشاءالله جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. جلسه آینده ما هم عنوانش خواهد بود حوزه حقوقی و شرعی، که در این حوزه دست پرتر است به خاطر اینکه آیات فراوان‌تر از این حتی مباحثی که امروز مطرحش کردیم اکثر قریب اتفاقش مباحث فقهی و یا شرعی می شود و قاعدتاً در اون زمینه سوال و بحث بیشتری خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.